این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملک پور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همچنان که مشغول مطالعه این کتاب هستید، تصور سکانبانی را که دائما مشغول تنظیم و تصحیح مسیر کشتی به سوی مقصد است در ذهن داشته باشید. امور زندگی هم همینطور است. باید همیشه مترصد باشیم و دائما رفتار خود را تصحیح کنیم و اقدامات خود را تعدیل و تنظیم نماییم تا مطمئن باشیم که به سوی مقصدی که در نظر داریم در حرکتیم. این که بگوییم با دیگران باید با احترام رفتار کرد یک چیز است و اینکه به آن عمل کنیم چیز دیگر. افراد موفق کسانی هستند که می دانند با چه زبانی از دیگران بپرسند. چگونه می شود این کار را بهتر انجام داد؟ یا چطور می شود این عیب را رفع کرد؟ یا چگونه ممکن است به نتایج بهتر رسید؟ آنها می دانند که یک فرد هر قدر هم که باهوش باشد، مشکل است که به تنهایی بتواند با مجموع استعدادهای یک گروه کارآمد برابری نماید. باور شماره 6. کار نوعی تفریح است. آیا کسی را می شناسید که با انجام کارهایی که از آن نفرت دارد به موفقیتی بزرگ نائل شده باشد؟ من سراغ ندارم. یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که می کنیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم. پابلو پیکاسو زمانی گفته بود هنگام کار کردن راحتم. چیزی که مرا خسته می کند بیکاری و ملاقات اشخاص است. ما شاید نتوانیم به خوبی پیکاسو نقاشی کنیم، ولی می توانیم سعی کنیم کاری برای خود پیدا کنیم که به ما روح و احساس شادمانی بدهد. همچنین می توانیم بسیاری از جنبه های بازی و تفریح را در کاری که می کنیم وارد نماییم. مارک توین زمانی گفته بود راز موفقیت آن است که شغل را جز تفریحات خود قرار دهید و ظاهراً افراد موفق چنین می کنند. این روزها درباره مفهوم عشق به کار مطالبی شنیده می شود. افرادی هم هستند که کارشان در نظرشان ملال آور است. این افراد ظاهراً از کارشان لذتی نمی برند، ولی در این حال در شرایطی نیستند که بتوانند به کار دیگری بپردازند. محققان درباره عاشقان کار مطالب جالبی کشف کردند. بعضی از افراد دیوانه وار به کار میپردازند زیرا عاشق آن هستند. کار آنها را به نبرد میخواند، به شوق میآورد و زندگی آنها را پربار میسازد. آنها به کار با همان چشمی نگاه میکنند که اغلب ما به بازی و تفریح می نگریم. کار را به صورت راهی برای گسترش شخصیت، یادگیری چیزهای تازه و کشف راه‌های نو می بینند. آیا بعضی از مشاغل بیش از بقیه ایجاد شوق می نمایند؟ البته چنین است. اما نکته آن است که راه خود را به سوی چنین مشاغلی باز کنید. در اینجا نیز نمونه ای از دور تسلسل‌های مثبت دیده می شود. اگر راه‌های خلاقه‌ای برای انجام کارهای خود بیابید، شوق و شوری در شما پیدا می‌شود که باز هم کار خود را به نحو بهتری انجام دهید. اگر فکر کنید که کار یعنی زحمت و مشقت محض و وسیله‌ای برای تأمین معاش خانواده، به احتمال زیاد چیزی بیش از آن هم گیرتان نخواهد آمد. قبلاً درباره طبیعت تقویت کننده سیستم‌های اعتقادی گفتیم که باورهای مثبت موجب تقویت سایر باورهای مثبت می‌گردند. این نیز یکی از همان موارد است. من گمان نمی‌کنم هیچ شغلی طاقت فرسا باشد. اما افرادی هستند که امکانات را نمی‌بینند. تصمیم گرفتند که هیچ مسئولیتی را نپذیرند. کسانی که تصمیم گرفتند تا به شکست ایمان بیاورند. من توصیه نمی‌کنم که شما دیوانه کار خود باشید و تمام دنیای خود را بر محور شغل خود بنا کنید. اما میگویم اگر همان شور و شعف و کنجکاوی را که هنگام انجام تفریحات از خود بروز میدهید در هنگام کار کردن داشته باشید، دنیای شما و کار شما پربارتر میشود. باور شماره 7: هیچ توفیق پایداری بدون پشتکار به دست نمیآید. افراد موفق به نیروی پشتکار ایمان دارند. یک باور است که تقریبا همیشه با هر موفقیت همراه است و آن پشتکار است. هیچ توفیق بزرگی بدون پشتکار و جدیت بیوقفه مقدور نمی شود. اگر به افرادی که در هر زمینه موفق شده اند بنگرید، می بینید که آنان لزوماً بهتر، باهوشتر، سریعتر و قویتر از دیگران نبودند، بلکه پشتکار بیشتری داشتند. آنا پاولوفا، بالرین بزرگ روسی، زمانی گفته بود راز موفقیت این است: هدفی را بیوقفه دنبال کنید. به زبان دیگر، این همان فرمول موفقیت نهایی است. هدف خود را بشناسید، شیوه های مؤثر را مدل سازی کنید، دست به عمل بزنید، کارها را کنترل کنید تا بدانید به چه نتایجی رسیده اید و روش کار را دائما اصلاح کنید تا به خواسته خود برسید. این موضوع در تمام رشته ها و زمینه ها، حتی رشته هایی که مبنای اصلی آنها قدرت های طبیعی است، صادق است. مثلا رشته های ورزشی را در نظر می گیریم. به عنوان نمونه، لاری برد یکی از بهترین بازیکنان بسکتبال است. بسیاری از تماشاگران هنوز هم از این موضوع تعجب می کنند، زیرا حرکاتش کند است و قادر به پرش نیست. در دنیایی که همه مانند آهو چابک و ظریفند، طوری بازی می کند که گویی فیلمی را به حرکت آهسته نشان می دهند. اما اگر درست دقت کنیم، می بینیم که لاری برد پشتکار غریبی دارد. از همه بیشتر و سخت‌تر تمرین می کند، روحش پرطاقت‌تر است، محکم‌تر بازی می کند و بیش از دیگران به این بازی علاقه‌مند است. تام واتسون، گلف باز بزرگ، در دانشگاه استنفورد که بود، فرق زیادی با بقیه نداشت. تنها عضوی از تیم دانشگاه بود. اما مربی او هنوز با شگفتی درباره او میگوید: هرگز کسی را ندیدم که به اندازه تام تمرین کند. تفاوت ورزشکاران از لحاظ مهارت‌های بدنی چندان مهم نیست. آنچه ورزشکاران خوب را از قهرمانان بزرگ متفاوت می کند، میزان اراده و پشتکار است. پشتکار یکی از اجزای مهم موفقیت در هر مورد است. یک روز کسی درباره خواننده معروفی می گفت که او یکی از شگفتی های شب است. آیا این شخص دارای استعداد فوق العاده ای است؟ البته وی دارای استعداد است و از 5 سالگی آن را پرورش داده است. یعنی از آن موقع برنامه اجرا می کرده است، تمرین آواز می کرده است و آهنگهای خود را می نوشته است. بیشک او تا حدی دارای استعداد طبیعی است. همچنین در محیطی پرورش یافته که به رشد او کمک کرده است. نظام عقیدتی او موجب پرورش وی شده است. سرمشق‌های مناسبی در اختیار او بوده و خانواده‌اش نیز او را راهنمایی کردند. با وجود این، علت اصلی توفیق او این بود که تصمیم گرفت موفقیت را به هر قیمتی که شده به چنگ آورد. عبارت به هر قیمت دارای اهمیت است. افراد موفق می‌خواهند به هر قیمت موفق شوند و این نیز از خصوصیاتی است که آنها را از مابقی مردم متمایز می‌سازد. بی تردید عقاید دیگری هم موجب موفقیت می‌گردند. چه بهتر آنکه درباره آنها فکر کنید. در این کتاب به بعضی از این موارد اشاراتی شده است. به یاد داشته باشید که هر موفقیت آثاری از خود بر جای می‌گذارد. این ردپاها را دنبال کنید. ببینید افراد موفق چه کار و عقایدی داشتند که بر توانایی آنان افسوده و موجب شده است که قدم‌های مؤثری بردارند و به نتایج بی‌نظیر برسند. این 7 عقیده نتایج شگفت‌انگیزی برای اشخاصی قبل از شما به بار آورده و اگر همت خود را صرف این افکار کنید، در مورد شما نیز چنین خواهد بود. میدانم بسیاری از شما خواهید گفت که این اگرها چندان هم ساده نیست. اما اگر افکار شما سازنده نیستند و بیشتر افکار منفی دارید تا مثبت، چگونه باید این عقاید خود را تغییر دهید؟ شما تا اینجا یک قدم برداشته اید و آن آگاهی است. اکنون میدانید که چه میخواهید. قدم دوم دست زدن به عمل است. باید یاد بگیرید که تصورات درونی و عقاید خود را کنترل کنید و مغز خود را اداره کنید. تا اینجا عواملی را که به نظر من موجب موفقیت می‌گردند بیان کردیم و اکنون آنها را یک جا خلاصه می‌کنیم. در فصل اول گفتیم که اطلاعات ابزار قدرتمندان است و کسانی که به فن ارتباط تسلط دارند می‌دانند چه می‌خواهند، سپس قدم‌های مؤثر برمی‌دارند و در صورت لزوم روش‌های خود را عوض می‌کنند تا به نتیجه دلخواه برسند. در فصل دوم گفتیم که راه موفقیت مدل سازی است. اگر کسانی را پیدا کنید که به موفقیت‌های درخشان رسیدند و آنگاه افکار و اعمال آنان ترتیبات ذهنی و رفتارهای جسمیشان را سرمشق قرار دهید، در مدتی کوتاه‌تر به همان نتایجی که آنان رسیدند خواهید رسید. در فصل سوم درباره قدرت روحی سخن گفتیم و دیدیم که حالات روحی چه اثرات نیرومندی در رفتار و واکنش‌های ما دارند. در فصل چهارم درباره طبیعت ایمان و اعتقاد و اینکه چگونه باورهای نیرومند درهای موفقیت را می‌گشایند سخن گفتیم. و در این فصل هفت باور را که سنگ بنای بهروزی هستند بیان کردیم. در فصل بعد روش‌های نیرومند و مؤثری را خواهیم آموخت که بتوانیم از آنچه طی فصول گذشته آموخته ایم به طور عملی استفاده نماییم. فصل 6. تسلط بر ذهن. چگونه افکار خود را کنترل کنیم؟ به جای ایرادگیری چاره اندیشی کنید. هنری فورد. در این فصل سعی می کنیم راه‌های چاره را پیدا کنیم. تا کنون درباره اینکه چه تغییراتی باید در خود ایجاد کنید تا نحوه زندگی شما دگرگون شود و یا اینکه چه روحیاتی موجب تقویت شما و چه روحیاتی باعث سستی شما می شوند به قدر کافی سخن گفته ایم. در این فصل به شما می آموزیم که چگونه هر زمان که بخواهید روحیات خود را تغییر دهید و به خواسته های خود برسید. معمولا اشکال مردم در کمبود امکانات نیست، بلکه در نحوه اداره امکانات موجود است. در این فصل به شما می آموزیم که چگونه بر خود مسلط باشید، چگونه از زندگی بیشتر استفاده کنید، چگونه روحیات و اعمال خود را عوض کنید و به فوریت تغییرات دلخواهی در وجود خود بدهید. نوع تعلیماتی که من به منظور ایجاد تغییر می دهم، همچنین تعلیماتی که بر اساس برنامه‌ریزی عصبی کلامی است، با روش‌هایی که در بسیاری از مدارس و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بسیاری از متخصصان روان درمانی عقیده دارند که برای ایجاد تغییر باید به خاطرات منفی و تلخی که در اعماق حافظه و در شعور ناخودآگاه وجود دارد دسترسی پیدا کرد و آن تجارب را دوباره زنده نمود. به عقیده آنها افراد خاطرات منفی را همچون ماده سیالی در ذهن خود انباشته می کنند تا اینکه ذهن از آنها لبریز شود و به مرحله طغیان و انفجار برسد و در این موقع تنها راه نجات این است که از آن خاطرات و تجارب تکرار شود و یک بار دیگر درد و رنج ناشی از آنها احساس گردد تا مانند نیشتری که به زخمی زده می شود ذهن از رنج نگهداری آن خاطرات آسوده شود. با توجه به کلیه تجاربی که دارم، این راه را بی اثرترین راه ها برای رفع مشکلات افراد می دانم. در درجه اول، هنگامی که از افراد می‌خواهید تا در خاطرات خود به گذشته برگردند و وقایع بسیار دردناک را به خاطر آورند، آنها را دچار رنج و اندوه می‌سازید و در نتیجه روحیه آنها ضعیف می‌شود. در نتیجه امکان انجام کارهای بزرگ و رسیدن به نتایج درخشان در آنها کم می‌شود. در واقع این عمل ممکن است موجب تقویت الگوهای رفتاری دردناک یا ضعیف گردد. دسترسی مداوم به بخشهایی از سیستم عصبی که جایگاه تنگناها و رنج هاست سبب می شود که در آینده ایجاد حالات روحی مزبور با سهولت بیشتری انجام شود. هرچه یک خاطره را بیشتر در خود زنده کنیم، بیشتر احتمال دارد که باز هم آن را به یاد آوریم. شاید به این دلیل است که روان درمانی های سنتی این همه طول می کشد تا به نتیجه برسد. بعضی از دوستان من متخصص روان درمانی هستند و صمیمانه مراقب بیماران خود می باشند. آنها معتقدند که روششان در درمان و تغییر حالات بیماران مؤثر است. این مطالب حقیقت دارد. ولی مسئله این است که آیا نمی توان همین نتایج درمانی را با درد و رنج کمتر و در مدت کوتاه‌تر به دست آورد؟ اگر روش‌های بهترین متخصصان درمان روانی جهان را مدل سازی کنیم، یعنی دقیقاً همان کاری را که بندلر و گریندر کردند، می‌بینیم که پاسخ مثبت است. در واقع اگر کمی از طرز کار مغز مطلع باشید، می‌توانید پزشک و مشاور شخصی خود شوید. می‌توانید از حد درمان فراتر بروید و به فوریت هر نوع عواطف و احساسات و رفتاری را در خود تغییر دهید. به نظر من برای گرفتن نتیجه بهتر باید روش‌های تازه‌ای برای ایجاد تغییر خلق کرد. اگر معتقد شوید که مشکلات در درون شما تلمبار می‌شوند و بالاخره روزی سرریز و طغیان می‌کنند، مطمئناً همین بلا بر سرتان خواهد آمد. من به جای اینکه دردها و رنجهای زندگی را به سیالاتی تشبیه کنم که روی هم انباشته شده و روزی طغیان خواهند کرد، فعالیت‌های عصبی را به جعبه آهن تشبیه می‌کنم. واقعیت این است که ذهن انسان وقایع روزمره را ثبت و ضبط می‌کند. این خاطرات مانند صفحات جعبه آهنگ در مغز بایگانی و نگهداری می‌شود و توسط محرک خارجی مناسب مجدداً یادآوری می‌گردد. همچنان که با فشار دادن دکمه مناسب، آهنگ دلخواه از جعبه آهنگ پخش می‌شود. در روی دکمه‌های جعبه آهنگ نام صفحات نوشته شده است و می‌توان با فشار دکمه‌ای به آهنگی شاد و فرح بخش و با فشار دکمه‌ای دیگر به آهنگی سنگین و غم‌انگیز گوش کرد. به همین ترتیب نیز می‌توانیم خاطرات شاد و یا ملال‌آور زندگی را در ذهن خود مجسم سازیم. اگر روانپزشک مرتباً دکمه ای را فشار دهد که مربوط به دردها و رنجهای شماست، ممکن است حالات روحی منفی، یعنی حالاتی که می خواهید آنها را از بین ببرید، در شما تقویت گردند. به نظر من باید از راهی دیگر وارد شد. شاید بتوان صفحات داخل جعبه آهنگ را عوض کرد، به طوری که کاملاً آهنگهای دیگری پخش نماید. همان دکمه قبلی را بزنید، ولی به جای آهنگ غم‌انگیز نوای شورانگیز از آن به گوش برسد. یا اینکه در آهنگ‌ها دخل و تصرف کنید، یعنی خاطرات قدیمی را بگیرید و در آنها تغییر ایجاد کنید. نکته اینجاست که صفحاتی که مورد استفاده قرار نگیرند روی هم انباشته و منفجر نمی‌شوند. این سخن به کلی بی‌معنی است. در ضمن همانطور که می‌توان صفحات داخل جعبه آهنگ را عوض کرد، به همان سادگی می‌توان نحوه بروز احساسات و عواطف تضعیف کننده را تغییر داد. برای تغییر روحیه نیاز به یادآوری دردها و رنجها نیست. کافی است تصورات درونی منفی را به مثبت تبدیل کنید. و این تصورات مثبت به طور خودکار ما را به نتیجه مورد نظر می رساند. باید جریان مدارهایی را که موجب شور و شعف می شوند تقویت کنیم و برق مدارهایی را که به درد و رنج منتهی می شوند قطع سازیم. برنامه ریزی عصبی کلامی به درون مایه تجارب انسانی کاری ندارد، بلکه به ساختار آن توجه دارد. آنچه بسیار مورد توجه ماست نحوه تلفیق حوادث در ذهن است. بین نحوه ایجاد حالت افسردگی و نحوه ایجاد حالت شور و شادی چه فرقی است؟ تفاوت اصلی در نحوه تجسم تصاویر ذهنی است. ما تصاویر ذهنی را از طریق حواس پنجگانه می سازیم. لذا کلیه تجارب و خاطراتی که در ضمیر خود داریم به این پنج حس و در درجه اول به سه حس مهم بینایی و شنوایی و لامسه مربوط می شوند. می توان پیام هایی را که از طریق پنج حس به مغز می رسد به عنوان اجزایی فرض کرد که خاطرات و تصاویر ذهنی نتیجه ترکیب این اجزا می باشد. به خاطر داریم که هر کس به هر نتیجه که برسد در اثر یک رشته اعمال است که این اعمال ممکن است جسمی و یا فکری باشند. اگر شما عین همان اعمال را تکرار کنید، می توانید همان نتیجه را به دست آورید. برای به دست آوردن نتیجه باید بدانید که به چه اجزایی نیاز دارید. اجزای تجربیات انسانی ناشی از 5 حس است. اما تنها دانستن اجزا کافی نیست، بلکه باید بدانید که از هر جزء دقیقاً چه میزان مورد نیاز است. اگر مقدار هر یک از اجزا بسیار کم یا بسیار زیاد شود، نتیجه از نظر نوع و کیفیت مطابق خواست شما نخواهد بود. وقتی افراد انسانی میخواهند در خود تغییری ایجاد کنند، معمولاً یا در زمینه نوع احساس است و یا در زمینه نوع رفتار و یا هر دو. در فصل سوم روشن کردیم که برای تغییر روحیه و در نتیجه رفتار اشخاص دو راه وجود دارد. یکی انجام تغییرات فیزیولوژیکی که موجب تغییرات احساسی و رفتاری می شود و یکی هم از طریق تغییر تصورات ذهنی. این فصل راجع به نحوه تغییر تصورات ذهنی است که موجب تغییرات احساسی و رفتاری می گردد و ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می دهد. در مورد تصورات درونی دو عامل است که می توان آنها را تغییر داد. یکی نوع تصورات و یا فیلم نامه‌ای که در سینمای ذهن ما می گذرد. فرضاً بدترین فیلم نامه ممکن را می توانیم به بهترین فیلم نامه ممکن تبدیل کنیم. و دیگر نحوه ایجاد تصورات ذهنی. در ذهن بسیاری از ما کلیدهایی است که مغز او را وامی دارد تا به شکل خاصی واکنش نشان دهد. به عنوان مثال، در مورد بعضی از اشخاص تصاویری که در ذهن مجسم می کنند بسیار انگیزنده است. بعضی دیگر به صدا حساسیت دارند و موقعی که با خود رابطه ایجاد می کنند و مطلبی را به خود یادآور می شوند، لحن و نحوه ادای مطلب بیشتر در آنها ایجاد انگیزه و تحرک می کند. اگر انواع تصورات و اثری را که در ما دارند بشناسیم، می توانیم در ذهن خود تغییر ایجاد کنیم و تصاویر را به گونه ای در نظر مجسم سازیم که ما را نیرومند گردانند. اگر کسی به نتیجه جالبی رسیده است که ما می خواهیم، آن را مدل سازی کنیم. کافی نیست که بدانیم وی چیزی را در نظر مجسم کرده و سپس مطالبی را به خیش یادآور گردیده است، بلکه به ابزاری دقیق نیاز داریم تا واقعاً به آنچه در ذهن می‌گذرد دسترسی پیدا کنیم. در اینجا کیفیت‌های فرعی مطرح می‌گردند. کیفیت‌های فرعی کوچکترین و دقیق‌ترین خشت بنای ساختمان تجربیات انسانی هستند. برای درک و کنترل یک تجربه تصویری باید مشخصات دقیق تری از تصویر مورد نظر داشته باشیم. مثلا بدانیم که آن تصویر تاریک است یا روشن، رنگی است یا سیاه و سفید متحرک است یا ساکن. همینطور اگر صدا یا صحبت همراه تصاویر است، آن صدا آرام است یا بلند، دور است یا نزدیک، شدید است یا ضعیف و امثال آن. همچنین تجربه لمسی ممکن است مربوط به شیئی سفت یا نرم، زبر یا لطیف و خشک یا انعطاف پذیر باشد. صورتی از این کیفیت‌های فرعی را در اینجا ملاحظه می‌کنید. صورت کیفیت‌های فرعی: تصویر 1. ساکن یا متحرک 2. بدون کادر یا دارای کادر 3. رنگی یا سیاه و سفید 4. میزان روشنی 5. اندازه تصویر 6. اندازه موضوع یا موضوعات اصلی 7. فاصله تصویر از شخص 8. فاصله موضوع اصلی 9. سه‌بعدی بودن تصویر 10. شدت رنگ یا سیاه و سفید بودن 11. تضاد رنگ ها 12. آیا خود شخص هم در تصویر است یا نه 13. نوع حرکت 14. وضوح تصویر 15. زاویه دید 16. موقعیت محل 17. سایر کیفیت ها صدا 1 شدت 2 ارتفاع 3 ضرب آهنگ 4 تغییرات صدا 5 سکوت‌ها 6 لحن و تنین صدا 7 اکودار بودن 8 خشن یا لطیف بودن صدا 9 حرکت و جابجایی صدا 10 محل صدا 11 سایر کیفیات کیفیت‌های لمسی 1 سردی و گرمی 2 بافت 3 ارتعاش 4 فشار 5 حرکت 6 مدت 7 وزن 8 غلظت 9 محل 10 سایر کیفیت‌ها احساس درد 1 سوزش 2 سردی یا گرمی 3 کشش عضلانی 4 متمرکز یا پراکنده بودن درد 5 فشار 6 مدت 7 تغییر 8 محل 9 سایر کیفیت‌ها
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مشخصه مهم دیگر یگانگی تصاویر است. تصویر یگانه یا خود احساس تصویری است که گویی خود شخص آن را احساس می کند. یعنی از دریچه چشم خود به موضوع نگاه می کند. با گوش خود صداها را می شنود و با دست خود لمس می کند. گویی خود در محل واقع حضور دارد. تصویر بیگانه یا دیگر احساس آن است که گویی از بیرون از وجود به آن نگریسته می شود. اگر خود را به صورت دیگر احساس در نظر مجسم کنیم، مانند آن است که فیلمی را که از شما گرفتن تماشا کنید. اکنون یکی از وقایع خوشایندی را که اخیراً برای شما اتفاق افتاده مجسم کنیم. ابتدا خود را در متن واقعه احساس کنید. از دریچه چشم خود به اتفاقات، تصاویر، رنگ‌ها، روشنی و سایر کیفیات نگاه کنید. صداها و صحبت‌ها را بشنوید. آنچه را که لمس کرده اید، لمس کنید. درجه حرارت محیط و هیجانات و عواطف خود را در نظر آورید. اکنون از وجود خود قدم به بیرون بگذارید. از خودتان فاصله بگیرید. ولی از نقطه‌ای که بتوانید خودتان را ببینید به همان واقعه نگاه کنید. خیال کنید فیلمی را که از شما گرفتن تماشا می‌کنید. نحوه احساس شما چه تفاوتی کرد؟ آیا حالت اول قوی‌تر بود یا حالت دوم؟ تفاوت بین این دو تجربه، تفاوت بین خاطرات خود احساس و دیگر احساس است. با استفاده از کیفیت‌های فرعی و مشخصاتی از قبیل بیگانگی و یگانگی احساس، می‌توان تغییرات بنیادی در تجارب زندگی ایجاد کرد. به خاطر داشته باشیم که گفتیم کلیه رفتارهای ما ناشی از روحیات و روحیات ما ناشی از تصورات درونی، یعنی چیزهایی است که در نظر مجسم می‌سازیم و یا به خود تلقین می‌کنیم. همچنان که کارگردان سینما با انجام تغییرات اثرات مختلف بر تماشاگران می‌گذارد، شما نیز می‌توانید اثری را که یک تجربه زندگی بر شما می‌گذارد تغییر دهید. کارگردان می‌تواند زاویه دوربین، شدت صدا و نوع موسیقی، سرعت و مقدار حرکات، رنگ و کیفیت تصویر را تغییر دهد تا حالات روحی خاصی را در تماشاگران به وجود آورد. شما نیز می توانید مغز خود را کارگردانی کنید تا هر نوع روحیه و رفتاری را که مناسب هدفهای بزرگ شماست در خود به وجود آورید. چگونگی کار را همکنون به شما خواهم گفت. چون انجام این تمرینات بسیار اهمیت دارد، لذا ممکن است پس از خواندن هر تمرین مطالعه را متوقف کنید و به انجام آن بپردازید. این تمرینات را 2 نفری هم می توانید انجام دهید، به این معنی که به نوبت یک نفر تمرین را بخواند و دیگری انجام دهد. اکنون از شما می خواهم که به یکی از خاطرات خوب خود فکر کنید. این خاطره می تواند مربوط به گذشته های دور یا نزدیک باشد. چشمان خود را ببندید، آرام باشید و به آن خاطره نگاه کنید. اکنون تصویر را روشنتر و روشنتر سازید. همچنان که تصویر روشنتر می شود، مراقب تغییر روحیات خود باشید. اکنون از شما می خواهم که آن تصویر ذهنی را نزدیکتر بیاورید. حالا تصویر را متوقف کنید و آن را بزرگتر سازید. هنگامی که تصویر را تغییر می دهید، چه حس می کنید؟ آیا آن خاطره زنده تر و قوی تر می شود؟ در مورد اکثریت قریب به اتفاق مردم، هنگامی که تصویر روشنتر، نزدیکتر و بزرگتر می شود، قوی تر و خوشایندتر می شود. این کار روحیه شما را قوی تر و شادتر می کند. همه مردم به کیفیات بصری، سمعی و لمسی تصاویر دسترسی دارند. اما بعضی از آنها به بعضی از این کیفیات بیشتر تکیه می کنند. بسیاری از مردم در درجه اول در قالب بصری به خاطرات ذهنی خود دسترسی پیدا می کنند. آنها نسبت به تصاویری که در ذهن خود می بینند واکنش نشان می دهند. بعضی دیگر به کیفیات صوتی یا لمسی حساس ترند و بیشتر نسبت به آنچه می شنوند یا لمس می کنند واکنش نشان می دهند. اکنون اگر در قالب‌های تصویری ایجاد تغییر نمودیم، به سایر قالب‌ها می‌پردازیم. یک بار دیگر خاطره شیرین قبلی را در نظر مجسم کنید. در ذهن پیچ مربوط به صداها و گفتگوها را باز کنید تا صداها را بهتر بشنوید. ریتم صدا را تغییر دهید. صدا را بمتر یا زنگدارتر کنید. صداها را به صورت قوی‌تر و مثبت‌تر بشنوید. اکنون همین کار را با احساسات لمسی تکرار کنید. محیط را گرمتر، نرمتر یا لطیفتر تصور کنید. اکنون چه احساسی دارید؟ واکنش‌های همه مردم یکسان نیست. خصوصاً کیفیات لمسی در هر کسی به نوعی واکنش ایجاد می‌کند. بیشتر افراد هنگامی که تصاویر ذهنی را روشن‌تر و درشت‌تر مجسم می‌کنند، آن خاطره در نظرشان زنده‌تر، قوی‌تر و جذابتر جلوه می کند و مهمتر آن که روحیاتشان مثبت‌تر و شادتر می گردد. در جلسات مشاوره که این تمرین را انجام می دهیم، من با مشاهده حالات جسمی افراد دقیقا متوجه می شوم که در ذهن آنها چه می گذرد. تنفس آنها عمیق‌تر، شانه ها راست‌تر و قیافهشان آرام‌تر می شود و وضع عمومی جسمی آنان شادابتر به نظر می رسد. اکنون می خواهم که همین تمرین را با یکی دیگر از تصاویر منفی انجام دهید. به منظره ای فکر کنید که شما را ناراحت می کند. اکنون تصویر را روشن‌تر کنید. نزدیک بیاورید. درشت‌تر سازید. در مغز شما چه می گذرد؟ بیشتر اشخاص احساس می کنند که روحیه منفی در آنها تشدید شده است. احساسات ناخوشایندی که قبلا داشتن تقویت گردیده است. اکنون تصویر را به عقب برگردانید. اگر آن را کوچکتر، تاریکتر و دورتر کنید، چه اتفاقی می افتد؟ به تغییرات روحیه و احساس خود توجه کنید. متوجه می شوید که احساسات منفی توان خود را از دست می دهند. با سایر کیفیات حسی همین تجربه را تکرار کنید. صدای درونی خود یا کلماتی که در تجربه قبلی بود، با صدای قوی تر و شمرده تر بشنوید. به احتمال زیاد همان نتیجه حاصل می شود و روحیه منفی شما تقویت می گردد. نمی خواهم این مطالب را به صورت علمی درک کنید. فقط این تمرین ها را با حالت تمرکز و با قوت انجام دهید و توجه کنید که کدام یک از کیفیات حسی فرعی در شما بیشتر تأثیر می کند. این تمرینات را بارها انجام دهید و ببینید که تغییراتی را که در تصورات خود ایجاد می کنید چه دگرگونی هایی در احساسات شما ایجاد می کنند. اکنون همان تصویر منفی را که در ذهن داشتید به تدریج کوچکتر کنید. همچنان که تصویر کوچکتر می شود به حالت روحی خود توجه کنید. اکنون تصویر را محوتر سازید و از وضوح آن بکاهید. تصویر را تاریکتر کنید به طوری که به زحمت دیده شود. آنگاه تصویر را از خود دور کنید. آنقدر دور که دیگر نتوانید چیزی در آن ببینید. سرانجام تصویر را در یک خورشید خیالی محو و نابود سازید. هنگامی که تصویر از صحنه روزگار محو می شود، به نوع احساسات خود توجه کنید. عین همین عمل را نسبت به کیفیت صوتی انجام دهید. شدت صدا و گفتگوها را کم کنید. لحن صداها را سست و ضعیف سازید. ریتم و ضرب را حذف کنید. در مورد تصورات لمسی نیز همان کار را بکنید. تصویر را سبک و سست و ناچیز بگیرید. ضمن این کارها چه احساسی دارید؟ اگر شما هم شبیه اغلب مردم باشید، تصویر نیروی خود را از دست می دهد و ناتوان می شود. حالت رنجاور آن کاهش می یابد و یا به کلی نابود می شود. ممکن است خاطره ای را که موجب رنج و عذاب شما در گذشته بوده است بگیرید و آن را ضعیف، کمرنگ و بالاخره به کلی ناپدید سازید. امیدوارم از این تجربه کوتاه دریافته باشید که این شیوه تا چه حد مؤثر است. در ظرف چند دقیقه یک احساس مثبت را گرفته، آن را تقویت و نیرو بخش ساخته اید. همچنین یک تصویر نیرومند منفی را گرفته، آن را بی اثر کرده اید. در گذشته شما دستخوش تصورات درونی خود بودید. اکنون باید بدانید که وضع دیگر به آن منوال نیست. اصولاً شما به یکی از این دو طریق می توانید زندگی کنید. یکی این که بگذارید مغز شما به ترتیب سابق کار کند. بگذارید هر تصویر یا صدا یا احساسی را که خواست به صحنه ذهنتان بیاورد و شما نیز به طور خودکار نسبت به آن عکس العمل نشان دهید. مانند عکس العملی که سگ پاولف در مقابل زنگ نشان می‌داد. راه دیگر آن است که به اختیار و آگاهانه فعالیت‌های مغزی خود را اداره کنید. می‌توانید حالات دلخواه را در خود ایجاد کنید. می‌توانید خیالات و خاطرات تلخ را ضعیف و بی اثر کنید. می‌توانید آنها را طوری در نظر مجسم سازید که نتوانند بر شما مسلط شوند. طوری آنها را ناچیز و کوچک در نظر آورید که شما بر آنها مسلط باشید. گاهی برای ما کاری پیش می آید که بسیار بزرگ و دشوار است، به طوری که تصور نمی کنیم از عهده ما ساخته باشد. به این جهت حتی آن را شروع نمی کنیم. در این موارد اگر این کار را به صورت تصویر کوچک مجسم کنید، احساس می کنید که قادر به انجام آن هستید و به جای آن که دست و پای خود را گم کنید، قدم‌های مناسب برخواهید داشت. ممکن است این سخن ساده اندیشانه به نظر آید، ولی اگر این راه را امتحان کنید، متوجه می شوید که تغییر تصورات درونی احساس شما را عوض می کند و قدم‌هایی که برمی دارید بهتر می شود. قطعاً این را همه می دانید که می توان تجربیات مفید را تقویت کرد. می توان دلخوشی‌های کوچک زندگی را گرفت و آنها را در ذهن روشن‌تر و بزرگتر جلوه‌گر ساخت. این کار به شما دیدی روشن‌تر می‌دهد و خود را سبک‌تر و شادتر احساس خواهید کرد. این راهی است که شور و شوق و شادی زندگی را افزایش می‌دهد. به گفته شکسپیر، هیچ چیز به خودی خود خوب یا بد نیست. فکر ما آن را خوب یا بد جلوه‌گر می‌سازد. به خاطر داری که در فصل اول درباره ابزار قدرتمندان سخن گفتیم. قدرتمندان و پادشاهان گذشته امپراتوری خود را اداره می کردند. امپراتوری شما مغز شماست. همانطور که شاهان گذشته به کشور خود فرمان روایی می کردند، شما نیز می توانید امپراتوری خود را اداره کنید. به شرط اینکه بر نحوه تجسم و تصورات ذهنی خود از زندگی مسلط شوید. کلیه کیفیات حسی فرعی را که برشمردیم، نحوه ادراک و احساس مغز را کنترل می نماید. به یاد داشته باشیم که ما نمی دانیم زندگی واقعا چگونه است. تنها چیزی که می دانیم تجسم ذهنی ما از امور است. اگر ما یک تصور منفی را به صورت روشن و درشت و قوی به مغز بدهیم، مغز آن را به صورت خاطره بزرگ، روشن، قوی و بد در خود نگه می دارد. اما اگر تصویر منفی را کوچک و تاریک کرده، حرکت و قدرت را از آن بگیریم، مغز نیز طبق همان الگو واکنش نشان خواهد داد. به جای اینکه تصاویر منفی، روحیات منفی در ما ایجاد کنند، می توانیم آنها را کوچک و حقیر کنیم و نگذاریم برای ما ناراحتی زیادی ایجاد کنند. در زبان ما اصطلاحاتی وجود دارد که قدرت تصور و تجسم را می رسانند. وقتی می گوییم فلانی آینده درخشانی دارد، منظورمان چیست؟ وقتی کسی می گوید آینده تاریک است، از این سخن چه می فهمید؟ عبارت روشن کردن موضوع چه چیزی را می رساند؟ گاهی می گوییم فلان مطلب در ذهنم سنگینی می کند، یا در گوشم زنگ می زند، یا در ذهنم جرقه زد و امثال اینها. ما گمان می کنیم این عبارات به عنوان استعاره و تمثیلی به کار می روند. اما در واقع چنین نیست. این عبارات معمولاً بیانگر دقیق اموری هستند که در ذهن می گذرد. ما به طور غریزی می دانیم که تصورات ذهنی دارای چه قدرتی هستند. به خاطر داشته باشید که می توانیم فعالیت‌های مغز را کنترل کنیم و لزومی ندارد که مغز همه فعالیت‌های ما را کنترل نماید. اکنون به تمرین دیگری می پردازیم. این بار کاری را در نظر آورید که در مجموع مایل به انجام آن بودید. خود را در وضعیت راحتی قرار دهید و سعی کنید تا آنجا که ممکن است تصویر روشنی از آن در ذهن داشته باشید. اکنون من از شما سوالاتی می کنم و شما بدون عجله به یک یک سوالات جواب دهید. به این سوالات هر کسی به نوعی پاسخ می دهد و بنابراین هیچ پاسخی لزوماً درست یا غلط نیست. اکنون به تصویری که در ذهن دارید توجه کنید. آیا این تصویر ثابت است یا متحرک؟ رنگی است یا سیاه و سفید؟ به شما نزدیک است یا دور؟ در سمت چپ است یا راست یا وسط؟ در قسمت بالا یا پایین یا وسط میدان دید شماست؟ تصویر شما خود احساس است، یعنی از دریچه چشم خود آن را می‌بینید. و یا دیگر احساس، یعنی مانند ناظر خارجی به آن نگاه می کنید. آیا در اطراف آن کادری هم هست؟ تصویر درخشان است یا محو؟ تاریک است یا روشن؟ آیا جزئیات آن واضح است؟ هنگامی که این تمرین را انجام می دهید، دقت کنید که کدام یک از کیفیت‌های فرعی قوی ترین اثر را روی شما می گذارد. و هنگامی که به آن کیفیت توجه می کنید، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرید. اکنون به احساسات مربوط به شنوایی و لامسه توجه کنید. هنگامی که به صداها و گفتگوها گوش می کنید، آیا صدای خود را هم می شنوید؟ و یا فقط صحبتهای دیگران را می شنوید؟ آیا صحبتها از نوع مکالمه است؟ یا اینکه فقط یک نفر صحبت می کند؟ آیا صدایی که می شنوید بلند است یا آرام؟ صدا یک نواخت است یا متغیر؟ آیا آهنگین است یا مقطع؟ آیا صداها تند است یا آهسته؟ صدا به طور مداوم شنیده می شود یا فقط گاه گاهی است؟ نکته اصلی که به شما می گویند یا شما به خود می گویید چیست؟ صدا از کجا می آید؟ جنس شیئی که در تصویر می بینید سخت است یا نرم؟ زبر است یا لطیف؟ گرم است یا سرد؟ خشک است یا قابل انعطاف؟ جامد است یا مایع؟ تیز است یا کند؟ محل احساس لمس شما کجاست؟ اگر آن شیء خوردنی است، ترش است یا شیرین؟ جواب فوری به بعضی از این سوالات مشکل است. اگر شما در تصاویر ذهنی خود در درجه اول به احساسات لمسی گرایش داشته باشید، ممکن است فکر کنید قادر به تجسم منظره‌ای نیستید. به خاطر داشته باشید که این فقط یک عقیده است و تا زمانی که این طور فکر کنید همین طور هم هست. به تدریج که به کیفیات حسی خود آگاهی پیدا کنید، متوجه می شوید که می توانید ادراکات خود را از طریق تداخل بهتر سازید. بدین معنی که اگر به فرض احساسات سمعی در شما قوی تر است، بهتر است ابتدا به حالات صوتی خاطرات و تصورات بپردازید. مثلا به خاطر آورید که در آن موقع چه مطالبی شنیده اید. پس از آن که در آن حالت قرار گرفتید و توانستید تصور ذهنی قوی و واضحی از آن خاطره داشته باشید، به راحتی می توانید به کیفیات بصری و لمسی توجه نمایید و کیفیت‌های حسی فرعی را دریابید. پس از تجدید دیدار به خاطره عملی که زمانی شوق و میل و انگیزه زیادی برای انجام آن داشتید، اکنون از شما می خواهیم به کاری فکر کنید که در حال حاضر چندان تمایلی به آن ندارید و دارای انگیزه کافی برای انجام آن نیستید، ولی می‌خواهید شوق و انگیزه آن را در خود به وجود آورید. یک بار دیگر تصور ذهنی را ایجاد کنید. این بار نیز همان سوالات قبلی را از خود بپرسید و توجه کنید که پاسخهای شما چه تفاوتی با دفعه پیش دارد. مثلا تصویری که در نظر دارید مانند عکس ثابت است یا مثل فیلم متحرک. سپس بقیه سوالات را به ترتیب از خود بپرسید. آنگاه به سوالات مربوط به کیفیات صوتی و لمسی پاسخ دهید و ضمن این کار توجه کنید که کدام کیفیت در روحیات شما مؤثرتر است. اکنون تصویر قبلی، یعنی کاری که برای آن انگیزه قوی داشتید و کاری را که می‌خواهید انگیزه انجام آن را در خود ایجاد کنید، به طور همزمان در نظر آورید. کار مشکلی نیست. ذهن خود را مانند صفحه تلویزیونی در نظر آورید که به دو بخش تقسیم شده و آنگاه به هر دو تصویر به طور همزمان نگاه کنید. آیا کیفیات فرعی دو تصویر متفاوت نیست؟ البته این موضوع قابل پیش‌بینی است، زیرا تصاویر ذهنی متفاوت آثار متفاوتی بر سیستم عصبی دارد. آنگاه کیفیت‌های فرعی این دو تصویر را با هم مقایسه کنید. در این مورد عکس‌العمل‌های افراد متفاوت است، ولی معمولاً تصویر شماره یک درشت‌تر، روشن‌تر، مشخص‌تر و نزدیک‌تر می‌نماید. به تفاوت‌های دو تصویر دقت کنید و در تصویر دوم تغییراتی ایجاد کنید تا هرچه بیشتر به تصویر شماره یک شبیه گردد. در مورد کیفیات صوتی و لمسی نیز همین کار را بکنید. به عنوان مثال، اگر تصویر شماره یک متحرک و تصویر شماره دو ثابت است، تصویر شماره دو را هم متحرک نمایید. این کار را در مورد سایر کیفیت‌های فرعی انجام دهید. اکنون در مورد خاطره شماره دو چه احساسی دارید؟ آیا علاقه و شوق شما به انجام آن کار بیشتر شده است؟ اگر کیفیت‌های این دو تصویر را با هم تنظیم کرده باشید، باید شوق شما افزایش یافته باشد. پس از آنکه دریافتید چه کیفیت‌های حسی در تغییر روحیه شما مؤثرتر است، می توانید آن کیفیت‌ها را به هر تصویر ذهنی مرتبط سازید و تغییرات دلخواه را به فوریت در روحیات خود ایجاد نمایید. در نظر داشته باشید که تصورات ذهنی مشابه روحیات و احساسات مشابهی را در انسان ایجاد می نماید و روحیات و احساسات مشابه اقدامات مشابهی را به دنبال دارند. همچنین اگر دریابید کدام عامل خاص شما را بر می انگیزد که کار خاصی را انجام دهید، آن وقت متوجه می شوید که آن عامل خاص می تواند در موارد مشابه نیز در شما ایجاد انگیزه نماید و با توجه به آن روحیه و انگیزه می توانید قدم های مؤثر تری بردارید. این نکته شایان اهمیت است که بعضی از کیفیت های حسی فرعی بیش از بقیه بر ما تأثیر می گذارند. به عنوان نمونه، با دانش آموزی کار می کردم که انگیزه برای رفتن به مدرسه نداشت. غالب کیفیت های بصری بر او بی تأثیر بود. به هر حال معلوم شد که اگر نکات معینی را با لحن خاص به خود تلقین کند، انگیزه لازم در او ایجاد می شود. نمونه دیگر خانومی بود که از شکلات به خاطر بافت و ظاهر چرب مانند و نرمی آن خوشش می آمد، ولی از انگور متنفر بود، زیرا زیر دندان می ترکد و صدا می دهد. تنها کاری که کردم این بود که او را واداشتم مجسم کند که انگور را خیلی آرام می خورد. آهسته آن را گاز می زند و موقع خوردن نرمی پوست انگور را با دهانش احساس می کند. با این کار بلا فاصله به خوردن انگور علاقه مند گردید و هنوز هم از خوردن انگور لذت می برد. به عنوان مدل ساز، شما همیشه می خواهید بدانید که دیگران چه کارهای جسمی و روانی انجام می دهند تا به نتیجه معین می رسند. گاهی افرادی به من مراجعه می کنند و می گویند از افسردگی رنج می برم. من از آنها نمیپرسم چرا افسرده اید، زیرا اگر به شرح آلام و گرفتاری های خود بپردازند، خاطرات منفی در آنها زنده شده بیشتر در حالت افسردگی فرو می روند. من نمیخواهم بدانم چرا افسردند، بلکه میخواهم بدانم چگونه افسرده می شوند. این است که می پرسم چطور این کار را می کنید؟ معمولاً افراد از این سوال یکه می خورند. زیرا نمی دانند که برای ایجاد حالت افسردگی کارهای جسمی و ذهنی خاصی لازم است. بدین جهت می پرسم اگر من جای شما باشم باید چه کنم که افسرده شوم؟ چه چیزهایی را باید در نظر مجسم کنم؟ چه چیزهایی را باید به خود بگویم؟ چگونه و با چه لحنی بگویم؟ اینها کارهایی است که نتایج جسمی، روحی و احساسی خاصی را به دنبال دارد. اگر آنها را تغییر دهید، نتایج روحی دیگری غیر از افسردگی حاصل می شود. وقتی که بدانید همه این امور به دست خود شما و آگاهانه صورت می گیرد، آنگاه می توانید شروع به اداره مغز خود کنید و روحیاتی در خود به وجود آورید تا به زندگی خود کیفیت دلخواهی که شایسته شماست ببخشید. مثلا چگونه دل سرد و افسرده می شوید؟ آیا مطلبی را که خوشایند نیست می گیرید و در ذهن خود آن را بزرگ می کنید؟ آیا با لحن غم‌زده با خود به گفتگو می پردازید؟ برعکس، به چه ترتیب حالت شادی و نشاط پیدا می کنید؟ آیا تصاویر روشنی به ذهن می آورید؟ آیا این تصاویر تند حرکت می کنند یا آهسته؟ با چه لحنی با خود گفتگو می کنید؟ فرض کنید کسی به کار خود عشق می ورزد، ولی شما به کار بی علاقه هستید و مایلید که علاقه مند شوید. ببینید او چه می کند که این حالت در او ایجاد می شود. ملاحظه کنید که به چه سرعتی قادر به تغییر خود هستید. کسانی را می شناسیم که سالها تحت معالجه بودند ولی توانستند ظرف چند دقیقه روحیات و رفتار خود را عوض کنند. سخن آخر این که حالات یأس، افسردگی یا شادمانی به نفس موجود نیستند، بلکه جریاناتی هستند که ما آنها را آگاهانه یا ناآگاهانه از طریق تجسم و تصورات ذهنی، صدا و گفتگو یا رفتارهای جسمی در خود ایجاد می‌کنیم. آیا می‌دانید که با استفاده از همین وسایل به نحو مثبت و مؤثر چگونه می‌توان در زندگی تغییرات دلپذیر ایجاد کرد؟ فرض کنیم شما دوستدار فعالیت و سازندگی هستید و شغل شما این امکان را برای شما به وجود می‌آورد. اما در مقابل از رفت و روب و نظافت منزل بدتان می‌آید. شما دو راه دارید. یکی این که برای نظافت منزل کسی را استخدام کنید. دیگر این که تصوراتی را که از کار بیرون و نظافت منزل دارید با هم مقایسه کنید و کیفیات حسی فرعی را در این دو نوع تجسم یکسان سازید و بلافاصله به کار منزل علاقه‌مند شوید. فکر کنید که این هدیه دلپذیری برای فرزندان شماست. آیا ممکن نیست کارهایی را که خوشایند ما نیستند اما به حکم وظیفه ناچار از انجام آنها هستیم با حالات شادی بخش همراه سازیم؟ به خاطر داشته باشید که کمتر چیزی است که به خودی خود خوشایند یا ناخوشایند باشد. ما عادت کرده ایم که بعضی چیزها را لذت بخش و بعضی دیگر را ناراحت کننده بدانیم. می توانیم عنوان بسیاری چیزها را عوض کنیم و بلافاصله احساس تازه‌ای در مورد آنها پیدا کنیم. آیا نمی شود تمام مشکلات را کوچک و ناچیز کرد و آنها را از خود دور ساخت؟ امکان آن کاملا فراهم است. فرماندهی با شماست. باید دانست که این کار نیز مانند مهارت‌های دیگر نیاز به تکرار و تمرین دارد. هرچه بیشتر به صورت آگاهانه در تصورات ذهنی خود دست ببرید، بهتر و سریع‌تر می‌توانید به نتیجه برسید. ممکن است دریابید که ایجاد تغییر در میزان روشنی تصاویر ذهنی بیش از تغییر محل یا اندازه تصویر در شما مؤثر است. در این صورت اول از همه این کیفیت را تغییر دهید و تصاویر را به صورت روشن‌تر در نظر آورید. ممکن است بعضی از شما فکر کنید درست است که تغییر این تصاویر ذهنی اثرات مفیدی دارد. اما چه کنیم که این تصاویر به صورت اول خود بر نگردد؟ این روش ها برای چند لحظه و یا مدت کوتاه با ارزشند. ولی چه خوب بود که روشی یاد می گرفتیم که پایدار بود، روحیات نامطلوب را به طور خودکار از ما دور سازد. این کار به طریق جایگزینی مقدور است. این روش برای رفع عادات بد و یا روحیات و حالات مزمن مناسب است. در این شیوه تا تصورات درونی را که معمولاً ایجاد روحیات نامطلوب می‌کنند گرفته، کاری می‌کنیم تا به طور خودکار تصاویر ذهنی دیگری را در ذهن ایجاد نمایند که این تصاویر موجب روحیه دلخواه گردند. مثلا متوجه می‌شوید که بعضی تصاویر ذهنی موجب پرخوری می‌گردد. به کمک این شیوه تصور ذهنی دیگری در خود ایجاد می‌کنید که به محض آنکه آن تصویر به ذهن شما بیاید، ظرف غذا را کنار می‌گذارید. اگر این دو تصویر را به هم مربوط سازید، هر زمان که به فکر پرخوری بیفتید، بلافاصله تصویر دوم در نظرتان مجسم می‌شود و به شما روحیه‌ای می‌دهد که به غذا بیمیل شوید. حس بزرگ شیوه جایگزینی آن است که اگر یک بار آن را به طور مؤثر عمل کنید، برای دفعات بعد حالت خود به خود پیدا می کند و لازم نیست درباره آن فکر کنید. اکنون با ذکر مثال شیوه جایگزینی را توضیح می دهیم. قدم اول، رفتاری را که می خواهید تغییر دهید مشخص سازید. اکنون آن رفتار را در نظر مجسم سازید به طوری که گویی با چشم خود آن تصویر را می بینید. اگر می خواهید جویدن ناخونهای خود را ترک کنید، مجسم کنید که دست خود را بالا می آورید، انگشتان خود را به لبها نزدیک می کنید و مشغول جویدن ناخونها می شوید. قدم دوم، پس از اینکه تصویر روشنی از رفتاری که خیال ترک آن را دارید در نظر آورید، تصویر دیگری را که کاملا متفاوت با تصویر اول باشد در نظر مجسم کنید. در نظر بگیرید که اگر آن عادت را ترک کنید چه حالتی پیدا می کنید. مثلا مجسم کنید که دست خود را از دهان دور می کنید و فکر کنید انگشتی که می خواستید گاز بگیرید کمی تحت فشار است. خود را طوری مجسم سازید که ناخونهای خود را لاک زده اید، لباس شیک پوشیده اید و مانند عروس آرایش کرده اید. در ذهن بر خود مسلط هستید و اعتماد به نفس دارید. تصویری را که از خود در این حالت مطلوب مجسم می کنید باید از نوع دیگر احساس باشد. یعنی از چشم دیگران خود را در نظر آورید. دلیلش آن است که می خواهیم تصویر ایدئالی از خود داشته باشید. تصویری که بخواهید خود را به آن صورت در آورید. نه اینکه فکر کنید همیشه به این صورت بوده اید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com